أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز به دومین اشکالی که مرحوم آقای خویی بر محقق ناینی وارد کردن میپردازیم. یادمون باشه که مرحوم ناینی فرموده بودند که ما اگر قائل بشیم به این که اشتراط قدرت در تکالیف اقتضای نفس امر، حرف محقق ثانی رو رد میکنیم. اما اگر پذیرفتیم که اشتراط قدرت در تکالیف ناشی از حکم عقل به قبح خطاب به عاجزه، اینجا میتونیم حرف آقای محقق ثانی رو بپذیریم. در حقیقت مرحوم آقای ناینی بین حرف محقق ثانی تفصیل داده بودند، گفته بودند اگر اون مبنا رو بپذیرید حرفتون درسته، اگر این مبنا رو بپذیرید حرفتون درست نیست. تقریری برش کردیم، مثالی زدیم، گفتیم بعد 150 متر و نزدیک و لب دریا و از این مثالایی که گفتیم. امروز مرحوم آقای خویی در بیانی که ازشون میبینیم و شاید بخششم بمونه برای فردا، یه نکته ای رو بیان میکنند که بسیار دارای اهمیته. خاطرتون باشه من قبلا گفتم که این بحث خطابات قانونی امام رگاهایی از او در فرمایش مرحوم آقای خویی هم هست و بدون اینکه ایشون البته به لوازمش ملتزم باشه، این اصل موضوع رو مرحوم آقای خویی هم قبول داره و بیان کرده، منتها ایشون این مطلب رو مبنای خودش در بحث انشاء استوار کرده. امروز سخنی که از آقای خویی خواهیم خوند اینه که ایشون میگن اساساً بدانید قدرت شرط تکلیف نیست. چه قائل به این بشیم که اقتضای نفس تکلیفه، چه بخواهیم قائل این بشیم که این حکم عقله؟ نه اقتضای نفس تکلیفه نه حکم عقله. اول بیام بیرون موضوع رو از یه زاویه دیگری با هم مرور بکنیم که تو وسط داستان قرار بگیریم ببینیم چیه. ببینید، مشهور قائلن به این که ما 4 شرط عام داریم: بلوغ، عقل اجلکم الله، قدرت و علم. 3 از اینها رو شرط فعلیت تکلیف میدونن، 1 رو شرط تنجز میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن اساساً شارع از ابتدا به غیر بالغ تکلیفی رو متوجه نکرده، لذا اینها نسبت به این بلوغ و عقل و قدرت واجب مشروطند. چطور شما اگه مستطیع نیستی حج برات واجب نیست؟ اگرم بالغ نیستی اصلا تکلیف نداری، نه نماز، نه روزه، نه محرمات، نه واجبات. اصلا خطاب نه در مرتبه اقتضا، نه در مرتبه انشاء، نه در مرتبه فعلیت به غیر بالغ نیست. به دیوانه اجلکم الله نیست. نه، حالا بحثمون در تکلیفی وضعی بحث دیگه. به عاجز نیست. لذا میگن احکام مشروطند به قدرت، به علم، به بلوغ. ببخشید، به قدرت، به عقل، به بلوغ. علمو بذار کنار. پس اگه شما عقل نداری، گفت به قول اون دیوانه معروف نجف چی گفت؟ گفت اخذ ما وهب، سقط ما وجب. اونی که داده رو گرفت، اونی که واجب کرده رو ساقط کرد. اگر بلوغ هنوز پیدا نکردی، اگر قدرت نداری، تکلیف نداری. اما کسی که جاهله چی؟ گفتن احکام مشترک بین عالم و جاهله. پس جاهل فرقش با عالم چیه؟ گفتن فرقش در تنجزه. یعنی چی؟ یعنی فرقش فقط در اینه که عقاب میشه یا نمیشه، معذوره. گفت عذرهو جهلو. پس آقای عالم و آقای جاهل از حیث تعلق تکلیف یکسان هست، فرقی نمی کنه. منتها این اگه انجام نداد عقاب میشه، چون می دونسته. آق جاهل اگه انجام نداد عقاب نمیشه، معذوره. تکلیف هست، عذر داره، در حالی که در عاجز اصلا تکلیف نیست، در غیر بالغ تکلیف نیست، در مجنون تکلیف نیست. لذا در رفع ما لا یعلمون فرق با رفع ما لا یطیقون، فرق با رفع مستر رو الی، فرق با رفع مستکر رو له، اینا دو نوع اومدن. یکیشون میگن حکم ظاهری میاره، یکیشون حکم واقعی میاره. آخوندم تو بحث حدیث رفع اونو مطرح کرده، جاش گفتی. این محصل پس اگر یه نگاهش بکنیم، مشهور چی میگفتن؟ میگفتن ما الان بلوغ و عقل و ولش کن، بیا سراغ چی؟ بیا سراغ قدرت. مشهور میگفتن قدرت شرط تکلیف. ما تا حالا تو سر خودمون میزدیم که منتها این اشتراط ناشی از چیه؟ این اشتراط ناشی از اقتضاء نفس تکلیفه، یا این اشتراط ناشی از حکم عقل به قوه تکلیف عاجزه. از کجا اومده؟ میگفتیم عقل میگه نمیتونی به عاجز خطاب کنی، قبیح، پس خطاب نکن. یا نه عقل میگه اصلا این امر خودش بی حد نفسه کشش نداره. مثال اونم میزدیم تو 150 تا 100 متر میرسه دائما، اصلا اون برتر نمیره، نمیرسه به اون بقیه. مثال فقط بر تنظیر بود. حالا دو بزرگوار از دو راه مختلف در یک زمان به این رسیدند که بگن آقا قدرت مثل علمه، نه مثل بلوغ، نه مثل عقل. قدرت هم شرط تنجزه، خطاب شامل همه میشه، تکلیف بر همه بالفعل، عاجز قادر، عالم جاهل. بله غیر بالغ تکلیف نداره، فعلیت هم نداره، دیوانه هم نداره، اما در رابطه با قدرت و علم این دوتا این همه هر دوشون شرط چی هن؟ هر دوشون شرط تنجز هن. حکم هست، آقای قادر حکم داره بالفعل، عاجز هم حکم داره بالفعل، منتها فرقشون اینه عاجز معذور اگر انجام نداد، قادر معذور نیست اگر انجام نداد، اگر انجام نداد فردا عقابش میکنه، بگم تو که میتونستی انجام ندادی. این دو نفری که به این رسیدن، یکی امام از مسیر خطابات قانونیه، یکی مرحوم آقای خویی از مسیر مبنای خودش که امروز داری میخونیم، حرف آقای خویی رو داری میخونیم. قبلا هم گفته بودیم رشحاتی از حالای پررنگتر هم داره میشه این رشحات. خب پس بحث امروزمون اینه که آقای خویی رو چه مبنایی به این رسیده که بگه قدرت شرط تکلیف نیست. ببینی تیکش رو بخونی، اقتضاء نفس تکلیف اعتبار القدره فی متعلقه فهیه، این که میگید نفس تکلیف این مطلب رو اقتضاء میکنه مبنی بر مطلب مشهوره. چی میگه مشهور؟ میگن منشأ به صيغه الامر، اونی که به وسیله صيغه امر انشاء شده، حالا یا صيغه امر یا ماشاکله ها، اونی که به این وسیله انشاء شده انما هو طلب والبعث نحو الفعل الارادی است. ابی رو بگیم، ایشون میگه میدونید چرا بقیه به این مبنا رسیدن؟ بقیه علت این که به این مبنا رسیدن این بوده. اما من مبنای بقیه چی بود؟ قدرت شرط فعلیت. میگه میدونید چرا بقیه به این مبنا رسیدن؟ علتش اینه که گفتن ماهیت و هویت امر ایجاد بعث. ما همینو میگفتیم دیگه، مشهور هم همینو میگفتن، میگفتن آقا امر انشاء ایجادیه، یعنی چه کار میکنه؟ یعنی ایجاد میکنه یک اعتباری رو در ذات و روح مکلف، در وعاء اعتبار عقلایی. ما میگفتیم مبنای مشهور رو اشاره بهش بکنم، نمیخوام الان بازش کنم، به اندازه یه مارم از اون شایدم بیشتر در بحث انشاء راجبش حرف زدیم، هم در بحث انشاء بهش حرف زدیم، هم حقیقت وجوب راجبش حرف زدیم، هم در رابطه با ماهیت صیغه امر عکس کردیم، و هم سرجم سه چهار ما هم گرفتار همین حرفا بودیم. اما محصلش چیزه، میگن نگاه کنید من وقتی به شما میگم افعل، من دارم یک بعث رو اعتبار میکنم، اعتبار میکنم این بعث رو در روح شما. خوابت نبری و برده. من اعتبار میکنم این بعث رو در روح شما. یعنی چی کار میکنم؟ یعنی شما رو کأن با زبان خودم حل میدم. بعث اعتباره، اعتبار بعث در ذات شما میاد. خب اینه که میگن، اون وقت این نتیجه ازش برمیاد، میگن خب اگه من دارم بعث رو اعتبار میکنم، یه کار عقلایی دیگه. کار عقلایی کجا باید بشه؟ جایی که ازش قرد متأثر بشه، منبعث بشه. لذا باید نحول فعل ارادی باشه، چیزی باشه که شما بتونی. چون اگه نتونی این به آس پیدا بکنی، من چجور تو رو بعثت کنم؟ همون مثال معروفمون، هیچ آدم عاقلی دیدی دست بذاره به ستون حل بده؟ چون ستون قابلیت تحریک نداره، قابلیت تحرک نداره. هیچ کسی هم نمیاد به یک اسب بگه بیا اینجا، بیا بیا. اسب نمیفهمه، ممکنه حرکت دست تو رو بفهمه، زبان رو نمیفهمه. آدم عاجز هم مثل اینه. حالا شما این بگو که نمیتونه تکون بخوره، شما بگو که نمیتونه تأثیر پیدا بکنه. در نتیجه آیون میگن خطاب به عاجز یعنی چی؟ یعنی میخواید بعثی در عاجز ایجاد کنید، میخواید او را تحریک کنید. او که قابل تحریک نیست، ازا خطاب به او قبیحه یا معقول نیست. حالا یا اقتضاء نفس تکلیفه یا حکم عقله. عبارت ببین،
اگه ایجاد دعایی بکنی قبل از مثلا
اون بحث دیگه ایه، اون بحث خطاب قابل است. اینجا داره طبق مبنی مشهور میاد، دیر اومدی حضرت اسدی، یه رو ما اینجا روزه خونده بودیم، سریعا سر رو گریهش رسید. ببین ما الان عالم و جاهل نداریم، قادر و عاجز. خب حالا الان فعلا آقای حرف آقای خویه، بذار حرف اونا رو بفهمیم. اشکال نه. میگن منشأ به صيغه الامر، اونی که به وسیله صيغه امر انشا میشه، طلبه، بعثه. طلب و بعث به سمت چی؟ به سمت یک فعل ارادی. و طلب و بعث تشریعی هم عبارت است از اینکه شما حرکات عبد رو، حرکات مکلف رو تحریک کنی، تحریک عضلات العبد نحو الفعل. اما نه این که بدون ارادشان، نه، خودش با اراده خودش این کارو بکنه و اختیاره. فرق هیپنوتیزم و امر اینه که تو هیپنوتیزم شما او رو حرکت میدی بدون اینکه خودش اختیار داشته باشه، در امر او باید بشنوه، بفهمه، بعد انگیزه پیدا کنه، بعد بگه اگه این کارو بکنم چوبم نمیزنن، اگه این کارو نکنم پول بهم میدن، اگه این کار رو انجام بدم خوبه، اگه اون کار نکنم بده. با این انگیزه ها خودش ان ارادتا این کار رو بکنه. لذا تحریک عضلات العبد نحو الفعل به ارادتی و اختیاره. و جعل دائی له، ما انگیزه بر او ایجاد کنیم، لن یفعل فی الخارج و یوجده، و این کار رو در خارج ایجاد کنه، انگیزه پیدا کنه. یعنی همینه، یعنی بهش بگم اگه این کار رو بکنی 100 تومن بهت میدم، اگه این کار رو نکنی 100 تومن بهت میدم در نهی، اگه این کارو بکنی چوبت میزنم در امر، اگه نکنی فلان میشه. این انگیزه ایجاد کنه. و من از ضروری ان جعل الدائی انما یمکن فی خصوص فعل اختیاری، چیزی که تو نمیتونی حالا یا باید انجام بدی یا اصلا توانشو نداری. خب دیگه ایجاد دائی درش معنا نداره. اذن نفس تکلیف مقتضن لاعتبار القدره فی متعلقه. چرا میگیم نفس تکلیف اقتضا داره به این بیان؟ میگیم تکلیف باید به آدم قادر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تکلیف معناش یعنی کاری رو که اختیاریت انجام بده. آدم عاجز اختیار نداره. بلا حاجه الى حکم العقل فی ذلک، اصلا احتیاج نیست برید سراغ این که عقل به قبح حکم میکنه یا قبح حکم نمیکنه. توجه بکنیم البته چون اون روز اون برق رفت، اینو اینجا اشاره بکنم بهش. ببینید هر دو اینا حکم عقل هست، منتها یکی حکم عقل نظری است، یکی حکم عقل عملی. حکم عقل نظری یعنی چی؟ یعنی عقل کشف میکند که نمیتوان تکلیف به عاجز کرد. حکم عقل عملی یعنی چی؟ یعنی عقل میگوید نباید بکنی. فرق بین این دوتا. ببینید عقل نظری کارش کشفه. مثل چی؟ مثل مثلا فرض بفرمایید این درجه حرارتی که میذاره تو دهن، درجه حرارتی که میذاره تو دهن کشف میکنه تو مریضی. خودش که تو رو مریض نمیکنه، خودش هم تو رو خوب نمیکنه، هیچ مسئولیتی به نسبت تو نداره الا اعلان مابعض موجود. منتها دارو، نه دارو خوبت میکنه، مثل عقل عملی. عقل گاهی اوقات میگه آقا این وضعیت این گونه است، هوا سرد است، این خوبه، این کار میشود. عقل این گونه گفته است، تکلیف این شرایط را دارد، همین تکش میکنه. اما گاهی اوقات نه، میگه باید بشود. میگه آدم عاقل تو حکیمی، به عاجز حکم نکن. این میشه عقل عملی. لذا دو بحثه، یکی این که آیا ما اینجا کشف میکنیم که تکلیف اصلا اقتضای تعلق به او رو نداره، این میشه عقل نظری. یه وقت میگیم نه، عقل گفته نباید این کار رو بکنی، این میشه عقل عملی. اینجا که الان داریم تقریر میکنیم میگیم آقا حکم اساسا با شناخت فضای عمومی تکلیف میفهمیم که اقتضای نفس تکلیف اینه. یعنی چی؟ یعنی عقل کشف کرده این رو. عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا اساسا تکلیف معناش یعنی این که قادر به حرکت درآید، دایی برای قادر پیش بیاد، دایی بر مختار پیش بیاد. خب اصلا تکلیفی که به غیر مختار تعلق میگیره تعریف امر توش نمیاد، این میشه اقتضای نفس تکلیف. اما گفتیم نه، تکلیف میتونه تعلق بگیره، منتها این کار قبیحه، لذا نکن، توی عاقل نکن این کارو، این میشه عقل عقلی. اینجا تا حالا ما تقریر کدومو داریم؟ تقریر اقتضاییات. پس حالا فهمیدیم اقتضاییات چی میگن. اقتضاییات میگن یک، امر وضع شده برای ایجاد دایی، برای ایجاد بعث، برای ایجاد اعتبار بعث. این هم در جایی فرض داره، در جایی حضور داره، در جایی معنا داره که اختیار باشه. ناگهان اصلا برد تو تعریف امران این حرف رو،
امران رو یکی میتاب میکنی؟
نه، برد نیم ساعتی رو اومدی گوش کن.
آقا یه روز اومدی رو اومدی مابره برد.
آره خب گوش کن. دیشب گفتم چی؟ یکی از علائم ایمان آمن بالبعث، بعد فحذر الفضیحه، از فضیحت بترسه. حالا یکشم اینه، ببینیم در اینجا هم اینه، جعل دائی لهو لان یفعل، میخواد دائی ایجاد کنه که چی؟ که به اختیار حرکت کنه. تو تعریفش خوابونده، لذا نمیشه. خب بعد آقای خویی میگن آقا حالا ما چرا حرف اینا رو رد میکنیم؟ به خاطر اینکه اصلا ما تعریفمون از امر با اینا فرق میکنیم. اینجاست که راه ایشون از امام جدا میشن، در نتیجه با امام یکی هن، اما از مسیر دیگه ایشون رفته. مرحوم آقای خویی میگه من در بحث انشاء و در بحث ماهیت صیغه امر آمدم و یک مبنایی رو انتخاب کردم، این مبنای ما در معنای امر، و با این معنا این حرفا همه رد میشه. مبنای آقای خویی چیه؟ ایشون میگه نگاه کنید، انشاء عبارت نیست از این که ما چیزی رو در عالم ایجاد کنیم، چون واقعیت اینه با حرف من برو چیزی در عالم تکوین که ایجاد نمیشه. یک. دو، به وسیله حرف من برو چیزی هم در افق نفس شما ایجاد نمیشه. این نقطه مهم میشه. اینو از برمون آقای آشمان دوستین گرفته بود، حرفاشو از امام هم اینجا خوندیم، هم امام هم آقای اصفهانی نگفتن، این اصلش بال اصفهانی. مرحوم آقای اصفهانی میگفت نگاه کنید آقا، افعال نفسانی من اینها معلول منند، علل نفسانی دارن، شما نمیتونی تو وجود من چیزی ایجاد کنی. در من اگه ترس علتش خودمم، اگه طمع علتش خودمم، اگر انبعاث علتش خودمم، اگر هر چیزی ویژگی نفسانی، چون معلول من علتشم منم، شما توان این که در من چیزی ایجاد کنی نداری. در عالم خارج علل و معلولات تکوینی هن، در نفس علل و معلولات نفسانی هن. شما توان این که در من چیزی ایجاد کنی نداری. در اعتبار من میتونیم دست من رو بشکنیان، ولی دست من من حیث و شیء خارجیست. خب حالا که نمیتونی در من چیزی ایجاد کنی، پس اعتبار امر یعنی چی؟ اعتبار امر یعنی این که شما بر خودت یه چیزی اعتبار میکنی. خودت اعتبار میکنی، بعد این اعتبار رو به من اعلام میکنی. همین، این میشه انشاء. میگی من خودم اعتبار کردم بر گرده شما نماز را، من اعتبار کردم بر گرده زید صوم را، و بعد این رو بهش خبر میدم، ابراز میکنم. دو تا قید مهم داره. یک، اعتبار میشود در چی؟ اعتبار می شود در افق نفس خودش، ولی اعتبار می شود در گرده طرف. من برای خودم اعتبار می کنم بر گرده شما. مثل این که برای اینکه تصویر کنید، چشاتونو ببندید، تصویر کنید رفیقتونو یه 50 کیلو بار لکورشه، تصویر کنید رفیقتونو داره از کوه بالا میره، تصویر کنید رفیقتونو داره یک خونه ای رو میسازه، این میشه اعتبار من. اما بر شما، شما اصلا هیچ خبر هم ازش نداری. گوه هزار تا فکر تو دل مهمون هست، یک شم تو دل صاحب خونه نی. منتها تو این مرحله انشا نیست. انشا کجاست؟ اونی که بعد من به یک وسیله این چیزی که اعتبار کردم رو ابراز میکنم. حالا به شما میگم بدان من برای تو این رو اعتبار کردم، درست؟ شما که مطلع میشی خبر میشی، اینجا که خبر میشی حالا میگی خب اگه ما این کارو بکنیم این یه پولی میده، اگه نکنیم ممکنه کتکمون بزنه. با این که خبر میشی، مطلع میشی، انگیزه پیدا میکنی که تو این کار رو انجام بدی. این میگه، ایشون میگه ماهیت امر اینه. ببینید، عقول قد ذکرنا فی بحث صیغه امر و همچنین در بحث انشاء و در بحث انشاء و اخبار، انما هو المشهور من ان الانشاء ایجاد المعنا بالنفس، این لا اساس له اصلا. این اصل این مبنا ایجادی بودن مال خیلی هاست، از کسایی که تو این خوب پخته بودن، مرحوم آقای اصفهانی بود، حرفاشو مفصل خوندیم و بعد همین مبنا رو امام چارچوب جدیدی براش ترتیب داده بودن که از کتاب البیع امام، کتاب خود امام خوندیم، جای خودش همون هم پذیرفتیم. ما همین مبنایی که لا اساس له اصلا رو پذیرفتیم، اما حالا ایشون داره میگه لا اساس له. ولی وجه فی ذلک ما ذکرنا اونا و ملخصش اینه ان المراد، مبنای خودشو داره میگه، به ایجاد المعنا به لفظ، ایجاد تکوینی که نیست به ضرورت. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ غیر واقع فی سلسله علل الموجودات تکوینی، لفظ که نمیتونه تکوین رو ایجاد کنه، تکوین دست میخواد، پا میخواد، زور میخواد. بدایت انها یعنی موجودات تکوینی توجد به اسباب تکوینی علل خودش، و لفظ از جمله علل تکوینی نیست. و همچنین مراد ایجاد اعتباری هم نیست، به خاطر اینکه اعتبار خفیف المعونه است، در نفس معتبر به راحتی ایجاد میشه به مجرد اعتباری. سوا اون اکان اوناک لفظ اون تکلمه به المعتبر ام لم یکن، لذا متوقف وجود اعتباریش بر لفظ نیست. اذن انشا به این معنا بر نمیگرده که ما بخوایم اینو ایجاد بکنیم یا نه. تحقیق ما ذکرنا اینه که حقیقت تکلیف اینه که مولا اعتبار میکند فعل را بر ذمه مکلف ولی در نفس خودش، اما قید دومی داره و ابرازهی فی الخارج، ابرار نیست، اونم یه الف هم گذاشته والا که قشنگ ابرار خونده بشه، ان الابرار لفی نعیم. نه این ابراز، ابرازهی فی الخارج به مبرزن، به مبرز ما، ای مبرزن کانه من صیغت الام او ما شاکله ها ولا نتصور للتکلیف معنا غیر ذلک، کما این که ما معنایی برای انشاء غیر همین، یعنی ما ادا ابراز ذلک الامر الانشایی نمیشناسیم. اینه معنای انشاء. و ازا و علل جمله، حالا فازا حللنا الامر بالصلات، اگه امر به صلات رو تحلیل کردیم، یا غیرا نرا که در واقع نیست مگر این، یک، شارع اعتبار کرده صلات رو بر ذمه مکلف، دو، ابراز کرده این رو به یک مبرزی مثل کلمه سله و نحوه، چیز دیگه ای هم ما تصور نمی کنیم. بلا نتصور شیئا آخر غیر هذین الامرین، یک، اعتبار الفعل علی ذمه مکلف، دو، ابراز ذلک به مبرز فی الخارج. ما اون وقت این رو نسمی طلب، بس وجوب، همین چیزی که ایجاد شده رو بهش میگیم طلب یا بعث یا وجوب. خب اینجا که میرسه آقای خویی یه نتیجه میگیره، میگه حالا که اینجوری شد خوب میفهمید که چرا قدرت شرط تکلیف نیست. در این که من که میخوام بذارم رو عهده او، قدرت لازم نیست، من میذارم رو عهده او، این رو هم اعلام میکنم، نه در لحاظ برز ذهنی من این فرد اگر عاجز باشه من نمیتونم بذارم، نه در ابرازش اگر عاجز باشه نمیتونم بگم. پس عاجز فقط چیه؟ فرقش اینه که اگر نمیتونه معذوره. جای دیگه اینجا ایشون نگفته، جای دیگه میگه احکام تکلیفی این احکام وضعیه، که تو شما اگر زدی با سنگ شیشه مردم رو شکوندی، چه پول داشته باشی که دین رو بدی چه نداشته باشی، ضامنی. زمان فرقی نمی کنه توش که شما داشته باشی یا نداشته باشی، قادر باشی یا عاجز باشی. نجاست، دستت خونی شد نجسه، آب داشته باشی پاکش کنی یا نداشته باشی. اینجا همینه، وجوب اومده رو گردت نشسته باشه، داشته باشی یا نداشته باشی، توان داری انجام بدی یا نده. و من هنا قلنا ان الصيغه لا تدل على الوجوب و انما هي تدل على ابراز امر اعتباری که قائم به نفسه ولی عقل از این انتظار وجوب میکنه و لزوم الامتثال به مقتضا قانون العبودیه و المولویه ما لم تنصب قرینه علی ترخیص بالبدر فعل وجوب انما به حکم عقل از لوازم ابراز شی بر ذمه مکلفه اگر قرینه نذاشته باشه که مرخصی. اما طلب ما گفتیم که طلب عبارت است از تسدیل تحصیل شی فی الخارج فلا یقال به طالب زاله این کسی که دنبال گم شده است الا به کی کسی که میگرده در خارج دنبال او لذا صیغه امر و اینها معناشون طلب نیست اینا خودشون مصداق طلبن این هم موارد خیلی خوبیه آقا شما داری صحبت میکنی؟ بله شما مصداق سخنگو هستی نه اینکه معنای حرفت سخنگو باشه شما الان داری به من میگی آقا پول بده معنای حرفت طلب نیست کارت مصداق طلبه معنای حرفت پول بده است داری گریه میکنی معنای گریت ناراحتی نیست خودت مصداق ناراحتی کسی که داره حرف میزنه معنای صحبتش که نیست که او سخنگوستان خودش مصداق سخنگوییه به عنوان فعل کسی هم که داره میگه سله معناش نیست اطلب و منکس سلات مصداق طلبه قبلا راجعش بحث کردیم بسیار نقطه دقیقی هم هست درست هم هست و علا زولک زو ازالک صیغت الامن مصادیق طلبه نه اینکه مدلول طلب باشه فإن الامر يتصدى بها یعنی به واسطه صیغه امر تحصیل مطلوبی فی الخارج لذا فهی من اظهر مصادیق طلب و على حد ذلك البيان قد ظهر انه لا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصه المقدوره ادامه داره فرض